فرهاد مجیدی ظاهرا از دبی یه سری پودرا آورده داره بازیکن‌ها استقلال، گفته اینا بخورید خیلی خوبه و این حرفا. واقعا این موضوع صحت داشت تیم استقلال؟
نه اصلا چیزی نبوده. مهدی من با صحبت کردم یه اشتباه لفظی بوده، یه اشتباه کردم.
اینکه نمیشه اشتباه لفظی.
حالا مهدی حالا به نتی شوخی کردن گفته باشه، حالا اون من ولی همچین چیزی نبوده. بعد این داستانا هم که میدونید سر چیه، که حالا من نمیدونم هوادارهای ما اومدن تو بازی دارن بازی میخورن، دقیقاً این جنگا جنگایی راه انداختن که زمانی که آقای درودگر اومده گفته قهرمانی اون سالشون از طریق آقای آبدینی بوده که بازی‌ها رو چینش کردن، این ویدیو در اومده. بعد اینا دیدن که اوه چه موقع بهتر از این، ما الان داریم بریم سریع اون داستان رو جمع کنیم، پس بریم این جکریدی‌ها رو کنیم. مگه فدراسیون فوتبال ببخشید خونه خاله است که هر کی توپین کنه معروف بشه به همین راحتی تبرئه کنن؟ ولی قطرام کسی تبرئه شد؟ حتما یه داستانی بوده که حتما یه چیزی نبوده که اینا تبرئه شدن، وگرنه مگه آقا همین جوریه؟ اینا دقیقاً این بازی بازیه که آقای درودگر اومده روف کراس ان یه مرد اومد داستان آبدینی رو تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده. اینا هم دیدن اوه همه دارن الان درباره اون قهرمانی اون سال آبدینی حرف میزنن، اون سال پرسپولیس حرف میزنن که آقای قطبی سرمربی بود، دقیقه 97 هم اونجوری قهرمان شدن. خب بهترین کار اینه که الان آقای امیرآبادی این سوتیه رو داده، این اشتباه رو کرده که بدبخت هم فکر کنه باید شوخیوار و اینا گفته، بعد اومدن اینو برد کردن که اونو کمرنگ کنن. میگه ما که خودتون فوتبال بودیم میدونین داستان چیه. من مگه ترس دارم بگم؟ میگم اگه چیزی بوده میگم بوده، واقعا هم چیزی نبوده.
یعنی به نظر شما اصلا دوپینگ در فوتبال ایران وجود نداره؟ دوپینگ پنهان؟
ببین دوپینگ پنهان تو فوتبال ایران تا دلت بخواد است. از لیگ یک است. تو لیگ یک که اصلا فاجعه وار است، چون اصلا تو لیگ یک چیزی به نام ریسدگی وجود نداره. حالا تو لیگ برتر بگیم ریسدگی میکنم، ولی تو لیگ یک هم چه خبری نیست.
بله خب آقای عمران‌زاده، شما مدتی هم سرمربی تیم جوانان استقلال بودی، در این تیم هم حضور داشتی. یکی از دغدغه‌های همه علاقه‌مندان فوتبال توجه به تیم‌های پایه است و الان توی همین مسابقه هم که سپری شد با تیم الاهلی عربستان، زکریا مرادی که بازیکن تیم جوانان استقلال بود به ترکیب این تیم وارد شد در نیمه دوم به عنوان بازیکن تعویضی. و از این دست بازیکن‌ها ما کمتر در باشگاه‌ها می‌بینیم، یعنی بازیکن‌هایی که توانسته باشن پله به پله خودشون رو از تیم‌های پایه به تیم بزرگسال برسونن. الان به نظر شما برای آینده تیم‌های جوانان و توجه بیشتر به تیم‌های پایه چه کاری باید انجام بدن؟ حالا مدیران باشگاه‌ها یا در فدراسیون فوتبال؟
اصلا مدیریت باشگاه که اصلا به پایه نگاه نمی‌کنه.
نه فقط در استقلال، ما اینو کلی‌تر صحبت می‌کنیم.
اصلا نگاه نمی‌کنن. اصلا تو پایه‌های استقلال پرسپولیس من سه ماه کار کردم، ما استفاده دادیم فاجعه رانتو پارتی بازیه. یعنی خیلی خنده داره. آقا شما بگم نامه میومد این بازیکن باید باشه. نامه میومد.
از کجا نامه میومد؟ آقای عمران‌زاده.
از جای بالا نامه میومد که آقا باید اینو چسبید این کنار تیم باشه. اصلا به تنها چیزی که تو پایه دقت نمی‌کنن اولویت رو فنیه، اولویت تو پایه زد و بنده. یعنی پارتی بازی پسر نمیدونم فامیل اون آقازاده است، پسر اون فامیل اون یکی آقازاده است، همچی چیزی خیلی به نظر پیش میاد. مثلا نمونش به ما گفتن با 5 تا بازیکن، من آقای نوازی با 3 استفاده دادیم، دقیقاً به ما گفتن که با 5 تا بازیکن از لیست شما خارج بشه، 5 تا بازیکن که ما میگیم به ما بده تو لیست. اینا کی بودن کجا بودن ما خبر نداشتیم. یکی از دلایل استعفای ما این بود.
ولی معمولا مدیران باشگاهی موضوع رو تکذیب میکنن آقای عمران‌زاده.
نه آقا من قبلترش میگفتم اگه تکذیب
کنن. آیا تو میشه چند سال پیشم آقای حسن روشنی موضوع در آکادمی استقلال طرح کرد، بعد ایشون اومد گفتش که نه اصلا نبوده، هیچ مسئله نبوده. آقای تاج اومد در واقع این موضوع رو بررسی کرد و گفت اصلا نبوده این مسائل.
آقای شیم من خودم قبلتر که میگفتم اصلا نیست. من سه ماه خودم کار کردم دیدم چه فسادی تو اون پایه است. از سرپرستش میخورن تا پایین پایینش. ما سه ما نتونستیم دیگه، سه ما استفاده دادیم. بله. سه ما آخرش هم ما زورمون نچربید که بگیم آقا ما این بازیکن‌ها رو نمیتونیم قبول کنیم. بله. ما آقا کشیدیم کنار تیم کامل تحویل چی دادیم؟ ما 20 بازیکن گرفتیم، از 2000 گرفتیم 20 بازیکن از پایین شهر گرفتیم که استاد توپاشون نبود. ولی واسه ما سخت بود که ببینیم یه بازیکن اومده دویدن بلد نیست، استاد که زیر پاش 2 میلیون از ران داریم یا سایه تمرین. تو پایا فراوونه، تو پایا بیداد میکنه، واسه همینه که پایای ما هیچ وقت پیشرفت ندارن، واسه همینه که پایا استراتژی خیلی به ندرت یکی مثل محسن کریمی نورافکن یا همین زکریا میاد بالا. چرا باید تو پایا استقلال 3 تا بازیکن تو این یه دهه بیاد بالا؟ شما نگاه کنید دیگه، نورافکن، محسن کریمی، زکریا اومدن بالا. یعنی پایای استقلال 3 تا رده نوجوانان، جوانان امید نوران حساب نکنید، این 3 تا رده نمیتونن بازیکن تامین کنن؟ یعنی باید یعنی هر 5 سال هر 3 سال یه بازیکن بیاد بالا.
بله، نکته قابل تعاملی اشاره کرد. با توجه به اینکه شما در پست دفاع میانی بازی میکردی، الان کدام بازیکن رو میپسندی به عنوان یک مدافع میانی قدرتمند و تمام و کمال در فوتبال ایران؟
خب مدافع همه خوبن. هم. خب مدافع خود مرزاپور علی گنجی خیلی خوبه، خود دانشگر خوبه، بعد خود آقای خلیل‌زاده خوبه، شجاع خوبه، تو صفاهان پرواز بود که معصوم شد، تو تراکتور دو سه تا بازیکن خوبی دارن، ولی دفاع وسط ها همه به نظر من دفاع وسط های خوبی هن.
همیشه در این پست هماهنگی با بازیکن کناری خیلی مهم بوده. مثلا شما بازی میکردی پژمان منتظری معمولا کنار شما بازی میکرد به عنوان یک مکمل در مدافع، به عنوان پست مدافع میانی استقلال.
خب نگاه کنید، شما اگه بغلم دو دفاع وسط بغلم بازی نکنن نمیتونن همدیگه رو بشناسن، چون تنها پستی که اگه شما یه پوشش اشتباه بدی یا یه بار تو دفعه تو اشتباه کنی، اون دفاع شناخت نشته باشه، ممکنه که همون تک به تک بشه یارو بزنه تو گل. واسه همین کنار هم بازی کردن خیلی مهمه. یا خود من و پژمان 4 5 کنار هم بودیم، یا با امیرحسین 4 5 کنار هم بودیم. این پست دفاع وسط به نظر من مهمترین پست واسه تیم.
الان مربیان ما چقدر تمرین اختصاصی انجام میدن برای مدافعان میانی؟
نه الان خب خداشکر مربی ما بروز شدن، به خاطر کلاسایی که الان جدیدن انداختن که ما خودمون هم این کلاس رو رفتیم، همه چی بروزه. یعنی دقیقا ما خودمون تو لیگ یکم که کار میکنیم، هر روز آخر تمرین که 10 دقیقه رو با تیم همین خوشتای سابقه داریم کار میکنیم تو لیگ یک، 10 دقیقه رو همه اختصاص میدیم به پست به پست، منطقه به منطقه، تمرین وظایف فوروارد یه جا، هافبک یه جا، دفاع یه جا، که دفاع مثلا من که کارم دفاع بوده دفاع تیمو در اختیار میگیرم. واسه همین به نظر من تمام تیم ها کار میکنن.
بله. وضعیت تیمتون چطوره در رقابت های لیگ دسته اول؟ از لیگ دسته دوم این تیم به لیگ دسته اول سوق کرد.
بله بله، این به تازگی این تیم خصوصیه، تیمیه که مالکش آقا پرویزی از جیب خرج میکنه.
آقای محسن آشوری قبل از این در این باشگاه سرمربی بود.
بله، آقای محسن قبلا اونجا بوده، با لیگ دو اومده بالا و یه دیگه برکنار شدن، حاج محمود فکری اومد، اما الان با یه اختلاف امتیاز کمتر تو فکر کنم سوم جدولیم. ولی یه چیزی بگم آقای هاشمی، حالا عامیانه بگم، شیر تو شیری که تو لیگ یکی تو هیچ جای ایران نیست. یعنی انقدر خنده داره، پشت 18 رو پنالتی میگیرن، نمیدونم پنالتی رو آفساید میگیرن، نمیدونم مثلا یه جور عجیب غریبیه. یعنی مثلا ما بازی با آلمان معراکمون
رقیب هم استانیتونه تقریبا دیگه،
آره ما دفاعمون یه متر پشت 18 خطا میکنه، داور میدونه میده پشت 18، یه دفعه تغییر جهت میده میاد تو نقطه پنالتی، مثلا خندتون میگیره. مثلا ما بازی شهرداری تبریز، دفاع وسط با دفاع وسط تنه به تنه میشن، به توپ بغل هم، دفاع وسط میخوره زمین، توپ میره تو گل، خطا میگیرن.
بله.
بعد اصلا توهین کردن و فوش که اصلا هیچ که نظارت نداره اصلا.
حالا در خصوص شهر ساوه هم یه صحبتی بکنیم. قبل از این علاقه‌مندان فوتبال ساوه رو با تیم فوتسال شنسای ساوه میشناختن و حالا که این شهر در واقع صاحب یک تیم فوتبالی در رقابت لیگ دسته اول شده، به نظرتون امکانات چطوره در ساوه و پتانسیل این شهر چطوره برای توسعه فوتبال؟
امکاناتش که امکانات ضعیفیه. الان نکنین مالک ما یه شخصی که از چی داره خرج میکنه.
بله.
بعدم تو فوتبال هم اگه دقت کنین، خرج کنی تو فوتبال برگشتی وجود نداره. یعنی فوتبال رو بیشتر صرفش خرج کردنه. یعنی شما هر چی پول بذاری برگشتی پس شما نداره، یعنی سودی پس شما نداره. تو ساوه مالک ما تک و تنهاست، نه کسی حمایتش میکنه، نه کسی کمکش میکنه، فقط تنها دلخوشی که این تیم داره یه ده هواداری که داره که این تیمو دوست دارن. بعد چند سال فکر کنم بعد چند سال هم که یه تیم تو این صدا اومده بالا، کل دلخوشیش هم همین تیم است. ولی اینو بگیم که نمیدونم همه بسیج شدن که به این تیم کمک کنن، هرچند که تیمیه که سال اول اومده لیگ یک الان تو مدعیای سوئد به لیگ برتره.
بله.
ولی ما با این همه آپشن، کارخونه ها، با این همه شرکای صنعتی، گمرک، ولی شما میبینی این مالک رجیب تنها خرج میکنه، ولی هیچ پولی هم هیچ کی کمک نمیکنه، تازه بعضی وقتا اذیت هم میکنن. ولی پتانسیل این شهر زیاده. این شهرهایی که محروم بودن از فوتبال به نظرمون حقشون این نیست، باید بیشتر بهشون رسیدگی بشه. اونم شهرهایی مثل ساوه که از نظر جغرافی حساب کنیم میشه شرک صنعتی کشور، مثل عراق، ساوه، کارخونه هایی که اونجا هست اصلا غیر قابل تصورم، ولی هیچکی هیچ کمکی نمیکنه.
خیلی ممنون از شما آیه حنیف عمرانزاده، خوشحال شدیم با شما گفتگو کردیم. ان شاء الله در امر مربیگری فوتبال موفق باشید.
مرسی ازتون.
شبتون بخیر.
یا علی.
خدا نگهدار. با آقای عمرانزاده صحبت کردیم درباره فوتبال. ایشون به کلاس مربیگری که اشاره کرد، یه نکته خیلی جالبه که یه دوره کلاس مربیگری ای آسیا با مدرسی آقای عباس چمنیان و کمک آقای حسن سالمی در اهواز در جریانه. اما نکته جالب اینه که در این کلاس مربیگری مربیان غیر فعال که تا چند سال اخیر در فوتبال خیلی فعال نبودن حضور دارن و به نوعی این کلاس مربیگری ای برای مربیان غیر فعال بیشتر ظاهرا سودمنده.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
بریم به سراغ رشته ورزشی کشتی. 17 ماه بعد از پایان رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور قزاقستان در سال 2019، ایران به رتبه سوم مسابقات رسید و البته تیم ملی کشتی آزاد کشورمون هم به هند سفر کرده برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا بعد از قهرمانی فرنگی‌کاران گوش‌شکسته در مسابقات آسیایی. بعد منتظر موفقیت مشابه باشیم برای تیم کشتی آزاد کشورمون. همه این موارد و مطالب بیشتر پیرامون کشتی رو در محضر یکی از کارشناسان کشتی طرح خواهیم کرد، آقای محسن وظیفه. آقای وظیفه سلام و شب بخیر.
سلام آقای محترمی داشتین، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر، در خدمتتون هستم.
درباره این دوپینگ کشتیگیر ازبکستانی توضیح می‌فرمایید؟
بله، این خبری که امروز منتشر شد، به حال سه کشتیگیر ازبکستانی، سوریه و در واقع فرانسه در مسابقات قهرمانی جهان تستشون مثبت در اومد و تیم ملی کشتی آزاد کشور ما یک تأخیر چند ماهه به اون چیزی که واقعا حقش رو داشت رسید و به رتبه سوم دست پیدا کرد. ببینید که ما سهمیه سوممون هم در واقع برای حضور در بازی المپیک در رشته کشتی آزاد قطعی شد و این سهمیه به نام عبدالله محبی در واقع تعلق گرفت. من خاطرم هست که در
سنگین وزن دیگه،
بله، در 125 کیلوگرم ما در مسابقات قهرمانی جهان روز در واقع پایانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون بهشون اعلام شد که در واقع کادر فنی تیم ملی برای گرفتن کاپ سومی و ایستادن روی سکو آماده بشه و آقای محمدی در حین رفتن به در واقع روی سکو بود که به یک بار اتحادیه جهانی اعلام کرد که اشتباهی رخ داده و عنوان سومی باید به تیم ملی کشتی آزاد آمریکا تعلق بگیره. خیلی اون موقع اعتراض شد و خیلی بحث شد بین مسئولین فدراسیون کشتی کشورمون با مسئولان برگزاری مسابقات، اما در نهایت عنوان سومی رو اون موقع دادن به آمریکایی که حالا بعد از 7 ماه این عنوان دوباره به تیم ملی کشتی آزاد کشورمون تعلق میگیره. حالا امیدواریم که بتونن در بازی المپیک از هر سه سهمی که داریم به حال و سهمی که قرار بگیریم بتونیم به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم و در توکیو هم مدال های خیلی خوبی رو به دست بیاریم.
بله، پس در واقع عنوان بکنیم که از 7 ماه این سهمیه به تیم ملی کشتی آزاد ایران رسید. اما درباره رقابت قهرمانی آسیا در هند هم اگه ممکن است توضیح فرمایید.
عرض کنم خدمتتون که به حال با توجه به مسابقات کشتی فرنگی که در واقع دیروز به پایان رسید و به بهترین شکل ممکن برای تیم ملی کشتی آزاد کشتی فرنگی کشورمون در واقع رقم خورد، ما یه بررسی آماری اگه انجام بدیم یه اتفاقات خیلی جالب توجهی تو این مسابقات برای تیم ملی کشتی فرنگی رقم خورده. ما 5 طلا کسب کردیم آقای معتمدی شمی که فکر میکنم بعد از 1983 که این مسابقه برای اولین بار در تهران برگزار شده ما 8 مدال طلا کسب کردیم، برای اولین بار ما 5 طلا به دست میاریم. ما در وزن 55 کیلوگرم یه مدال خیلی خوب رو یعنی داره طلا به دست بودیم توسط پویان ناصرپور که بعد از حمید سوریان اولین نفری هست که تونسته این مدال طلا رو در آسیا برای ما به دست بیاره در وزن اول. ما 12 سال بود که نتونسته بودیم این عنوان رو به دست بیاریم، یعنی حمید سوریان سال 2008 برای آخرین بار مسابقه قهرمانی آسیا رو طلا گرفت. بعد از اون کشتیگیرای ما یک بار به فینال رسیده بودن، سامان اردبیلی که نقره گرفته بود و دو تا مدال برنز هم باز دوباره توسط سامان اردبیلی و محسن حاجی پور به دست آورده بودیم. نشون میده که یه اتفاقات خوبی داره در تیم ملی کشتی فرنگی ما در واقع رخ میده و میتونیم برای سالهای بعد خیلی بهش امید داشته باشیم. ضمن اینکه ما بهروز هدایت رو هم به دلیل ماجرای دوپینگ که به هر حال مطرح شد تو این چند روز از دست دادیم، در واقع 9 نفر بودن که 9 تا مدال تونستن.
شنیدیم که وادا شبانه در هتل از این کشتیگیر آزمایش دوپینگ گرفته، درسته؟
ببینید اون نحوه خروج از تشک بهروز هدایت که امروز خودش هم یه پست اینستاگرامی منتشر کرد و گفتش که آره من اونجا تست دادم، خودش اعتراف کرد به این ماجرا که وادا ازش تست گرفته، اما بهتر این بود که به هر حال با اون چیزی که مسئول فدراسیون کشتی بهش گفته بودن خیلی با شرایط بهتری بیرون بیاد، چون معلوم بود از تست میگرفتن و اگر میرفت فینال طلا میگرفت و بعد تست میداد و ممکن بود مشکلات دیگه‌ای براش پیش بیاد. به هر حال از مشکل کل خیلی دیر جواب رو داده بود و چاره‌ای به جز این واقعا شاید وجود نداشت که به روز دهت بعد خودش
خب الان که در این مقطع ایشون کنار گیری کرده و اگر آزمایش دوپینگش مثبت اعلام بشه آیا محرومیت هم متوجهش میشه یا نه؟
ببینید قطعا محرومیتی براش در پی خواهد داشت، حتی اگر اون تستش هم مثبت در نیاد با توجه به این تستی که نادو ازش گرفته قطعا دچار محرومیت خواهد شد. اما اگر اونجا ممکنه برای فدراسیون ایران هم دردسرهایی رو به وجود بیاره با توجه به اینکه شاید بگن چون تستش قبلا مثبت اعلام شده بوده شاید اصلا نباید به این مسابقات اعزام میشد، اما باید فدراسیون مستندات خودش ارائه بده که دیر هنگام متوجه این ماجرا شده بتونن از خودشون دفاع بکنن.
حالا مقام تیم ملی که سر جاشه، تغییر نخواهد کرد که مقام تیمیه ما که
نه، خب چون دیسکالیفه شد اونجا اصلا امتیازاتش محاسبه نشد و ما اتفاقی برای تیممون رخ نخواهد داد، هیچ امتیازی برای بهروز هدایت محاسبه نشد. ضمن اینکه اصلا رستم آساکولوف که کشتیگیر ازبکستانی که به بهروز هدایت باخته بود و جدول حذف شده بود مجددا به جدول برگشت، 10 امتیاز برای ازبکستان کسب کرد و اینا همش ملاحظه شده و اتفاقی برای تیم ملی کشتی فرنگی ما رخ نخواهد داد حالا هر اتفاقی که برای بهروز هدایت پیش بیاد. حالا امیدواریم که برای تیم ملی کشتی آزادمون که امروز صبح عازم این مسابقات شد، این تیم هم یک سری کشتیگیر بسیار جوان داره در ترکیب خودش، اتفاقات خوبی رخ بده. ما علیرضا سرلک رو داریم، امیرحسین مقصودی رو داریم، امیرحسین حسینی داریم که اینا برای در واقع اولین بار مجید داستان هست که به تیم ملی بزرگسالان در قهرمانی آسیا راه پیدا میکنن. امیدواریم که بتونن در کنار بزرگترهایی مثل مصطفی حسین خانی، مثل پرویز هادی بتونن از تیم ملی کشتی آزاد کشورمون دفاع بکنن. قهرمانی بسیار خوبی رو سال گذشته به دست آورد تیم ملی کشتی آزاد کشورمون که 9 تا مدال به دست آوردن. امیدواریم که در این دوره همین اتفاق بیفته. ما در کشتی آزاد واقعا حرف برای گفتن زیاد داریم، در اصلا سطح کشتی آزادمون و فرنگیمون فراتر از آسیاست.
خیلی ممنون.
بله، بخاطر همین هم با نفرات جوان میرن. امیدواریم که شاگردان محمدی هم به موفقیت برسن.
تشکر از شما آقای محسن وظیفه عزیز که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم.
ممنون از شما هست خدمت برنامه را عرض بکنم که امشب مرحله 16 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا بازی‌های دور رفت برگزار میشه و همینطور جام پرتر سوپر جام فوتبال باشگاه‌های مصر هم بین تیم‌های الاهلی و الزمالک مصر قرار هست برگزار بشه و این نه در کشور مصر بلکه در کشور قطر این مسابقه برگزار خواهد شد. فردا در چارچوب رقابت‌های دسته اول باشگاه اسپانیا مسابقه رئال بتیس با رئال مایورکا برگزار خواهد شد. در سری آ ایتالیا بازی بروشا با ناپولی در پیش هست و در رقابت‌های دسته اول باشگاه آلمان هم تیم بایر مونیخ با پایربورن مسابقه خودش رو برگزار خواهد کرد. یک سری رقابت‌های فوتبال رده سنی نوجوانان هم در کشور قطر در جریان با عنوان جام بین‌المللی اسپایر که برگرفته از همون نام کمپ معروف اسپایر در کشور قطر هست، که در این مسابقات امروز پاری سن ژرمن با زنیت سن پترزبورگ بازی خواهد کرد و رئال مادرید هم با تیم کاشیوا ریسول مرحله یک چهارم نهایی رو برگزار خواهند کرد، که این رقابت ها در گروه های مختلف برگزار شد در 4 گروه 3 تیمی. خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان محترم. وعده ما همه فردا پای صندوق های رأی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
میخواد همه رو برای خودش کنه. دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه.
مردی که میخواد همه رأی‌های مردم را از آن خود کنه.
آقای
متعالی.
مردم با غیرت و ساده دل، چه افتخار بزرگی که بگم من هم یک کشاورزاده ام. متشکرم. قربون شما برم. اینجا باش. من شیر محلی، دوغ، ترید دوغ و غیر و زالک خوردم. کارگری کردم. سختی کشیدم مثل شما. منم کردن بدم میاد. مگه من کیم؟ ها؟ بله من خودم میدونم من مکعبیم. خواستم بگم من هیچ فرقی با شما ندارم. اومدم بگم ما همه از یک ریشه ایم، باید کمک کنیم نخوش کنیم هم دیگر رو. شما اگر وزر کمجون انتخاب کنید خوب بار نمیده، محصول فاسد میشه، اصلا عمرت حروم میشه. انتخاب یک حقیقت درست حسابیه. چقدر کشاورزی ضرر ببینه، چقدر محصول رو دست کشاورز بمونه، چقدر کارگرای ما بیکار بشن، چقدر تحصیل کرده های بیکار توی شهر باشن، ها چقدر. من امروز با یک پرونده بزرگ برای اشتغالزایی اومدم. در صورت اجرای اون ریشه بیکاری توی شهر خوشکونده میشه. اجازه بدید خواهش میکنم. دلم میخواست برم زیر این خرمن کوبو بمیرم. من اومدم امروز بگم دیگه تمومه، شب بیداریا تمومه، سر زمین نشستنا تمومه، غم خوردنا تمومه. من قول میدم پول تصدیق کنم، اون هم برای بهتر کردن وضع مردم شهر. صدا میکنم توجه میکنم بپاشید بزنیم برم من الان من بخونم. یک سری وام بهتون میدم با سود کم، از سودای بانک کمتره. این پول قرض گرفتم عزیزان، پول قرض گرفتم، شما نگران بازپس دادنش هم نباشی، اصلا نگران نباشی. تنها چیزی که باید بذارید در گرو باشه همون قطع زمین به درد نخورتونه، همون باغ نیمه خشکیدتونه. من مطمئن هستم که شما میتونید وام رو برگردونید با همین سود اندکش، و مطمئن باشید، مطمئن باشید که شما پیشرفت خواهید کرد. ممنونم، قربونتون برم.
کسی که مشکلات و سختی مردم را زمینه‌ای برای سوء استفاده ببیند، از خیانت به مردم ابایی ندارد.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان
دو تا سه روز رو برای حراجشون اعلام کردن که ما میایم بخریم.
هر چی که بخوای اینجا هست.
فکر می‌کنم 6 روزی که فروشگاه رفاه تخفیف گذاشته.
برنج، روغن، گوشت.
ما دارم حراجشون برای خرید کردن و
28 بهمن تا 3 اسفند فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
رب متنسک لا دین له،
بسا زاهد که او را دین نیست. حجت الاسلام سرلک.
اسلام دین شریعت و ظاهر هست، اما ظاهر و شریعتی که در خدمت باطن و حقیقت باشد. ظاهر دین بسیار اصالت داره، بسیار مهم است. بخوام مثال بزنم، شبیه سیمکشی ساختمان میماند، اما این سیمکشی باید در خدمت اون جریان الکتریسیته‌ای باشه که درونش هست. این سیمکشی به خودی خود اگر وصل به کنتور نباشه که اثری نداره، نوری نخواهد به ما داد، خلاصه اتوهامون باشه گرم نمیشه و بقیه کارها اتفاق نمیفته. ظاهر دین خیلی مهم است، اما باطنش همون باطن بندگی است. عبادت زمینه عبودیت. حالا بعضی از آدم ها در همین ظاهر متوقف شدن، در همین ظاهر ایستادن. حالا مثالی که تعبیری که گاهی اوقات به زبان بنده آمده اینه که بعضیا مسجدی فقط شدن اما هنوز خدایی نشدن، هیئتی شدن اما امام حسینی نشدند، نماز و روزه میخونن ولی هنوز مسلمان نشدند، حقیقت اسلام رو نصیب خودشون نکردن. لذا امیرالمومنین فرماد ای بسا متنسکی که آدمهایی که به ظاهر رو آوردن اما دین ندارند. حقیقت دین که عبارت است از انکسار در برابر خدا، عبارت است از احساس عجز و نیاز در برابر خدا و رواداری با مردم و خدمت به مردم و تواضع در برابر مردم، اینو ندارند. فقط همون ظاهر رو دارن که امیرالمومنین فرمود اینا دین ندارند. بسا زاهدی که او را دین نیست. تظاهر داره، فقط سیمکشی کرده اما برق نداره. خدا انشاءالله همه ما رو به حقیقت دین نزدیک کنه، هم در ظاهر دین بسیار بسیار متعبد باشیم انشاءالله الرحمن، و هم در باطن و حقیقت دین که اخلاص است، سرسپردگی به پیشگاه خدای متعال است و خدمت به مردم است، به او هم انشاءالله نائل بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
از این که یکی به سجده سود است جبین، او را نتوان گفت بود اهل یقین. بس زاهد